بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، کتاب الصلات فی قواعد الصلات، روز چهارشنبه 13 آذر ماه 1387، مطابق با 4 ذی الحجة الحرام 1429.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین. در ادامه بیاناتی که وجود مبارک رسول الله و امیرالمومنین علیهم السلام فرمودند، بعد می‌فرمایند یا علی لک کنز فی الجنه، لک کنز فی الجنه و انت ذو قرنیها و شیعتک تعرف به حزب الله عز و جل. حضرت می‌فرماید به حضرت که یا علی، برای تو در بهشت گنجی هست، لک کنز فی الجنه، در بهشت برای تو گنجی. این گنج مرا چیه؟ حضرت میفرماید در بهشت برای تو گنجی. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، ایشون در رابطه با این حدیث معنا فرمودن لک لک کنز فی الجنه، یعنی تمام کلیدهای نعمت های بهشت دست مبارک توست، مفتاح کل نعیم الجنه. فرموده برای تو گنجی هست در بهشت، مراد خود گنج همون کلید در بهشته، چون خب آقا از القابشون قسیم الجنت و ناره. اصلا بعضی از آقایون میگن علت این که کنیه حضرت وجود مبارک رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم چون میگن ابوالقاسم، بعضی از علما اینجوری معنا کردن که حضرت چرا میگن ابوالقاسم؟ پیغمبر قاسم داشت، پسری داشت به نام قاسم که حضرت تعبیر میکنن. بعضی میگن نه، مراد از ابوالقاسم به اعتبار وجود مولا امین سلام الله علیه، چون که خود پیغمبر پدر این امته، همونطوری که خود امیرالمومنین هم پدره. انا و انت ابا و هذه الامه، من و تو دو پدر این امتی. پس در واقع پیغمبر پدر این امته، همچنین که امیرالمومنین هم پدر امته. و امیرالمومنین قاسم الجنت و النار، میگن چون حضرت قاسمه پیغمبر بهش ابوالقاسم میگن به اعتبار امیرالمومنین، یعنی پدری که قاسم که خود مولا امیرالمومنین باشه، یعنی که پیغمبر پدر امیرالمومنین هم هست، همونطوری که امیرالمومنین پدر ما هست، پیغمبر هم پدر ماست، پدر امیرالمومنین هم خود پیغمبره. و وقت آقا رو میگن ابوالقاسم، یعنی پدری که قاسم الجنت و ناره. این گفتن لقب امیرالمومنین پیغمبر رو به این اعتبار، بعضی از علما میگن کنیه پیغمبر رو دادن بهش ابوالقاسم. منظورم قسیم الجنت و النار یکی از القاب و لقب های امیرالمومنینه. خاصن گفتن مرحوم صدوق میفرمایند که مراد از لک کنز فی الجنه به اعتبار اون کلیدی است که کلید در بهشت رو خدا به دست امیرالمومنین میده. ولی ایشون میگه من از مشایخ هم شنیدم، میگه سمعت من مشایخنا، صدوق رحمت الله میگه من از اساتید و مشایخ هم شنیدم که مراد از کنز الجنه محسن سیخ شده زهرا سلام الله علیه است. عجیب، این تعبیر خیلی عجیبه که یا علی لک کنز فی الجنه، منظور خود حضرت محسن سلام الله علیه است که شهیدش کردن. و شاید در اون قضیه حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت پیغمبر تعبیر به ودیعه کرده بوده که این امانتی است که به من برگردان، بعضی از علما امانت را وجود مبارک محسن گرفتن، گفتن این که امانت که خداوند که حضرت پیغمبر گفت من به دست تو دادم، اون امانت رو من پس دادی، بده که این امانتی که امت چه کردن، دیگر شاید منظور محسن زهرا سلام الله علیها باشه، اون امانتی که استودعک الله فیها، خدا اون امانت رو در وجود از سر المستودع فیها، اون سر مستودع. بعد یه احتمال دارن که مراد محسن باشه، یعنی اینجا الان مقام محسن شاید برای خیلی ها مخفی باشه، ولی در عالم قیامت مقام حضرت محسن اونجا معلوم میشه که یکی از اسباب شفاعت الامه خود مبارک حضرت محسنه. از این جهت او رو تعبیر کردن به کنز الجنه. و اگر این باشه پس مراد اینجا کنز الجنه حضرت محسن سلام الله علیه. منظور حالا که این بیانات کردن، خب یا علی برای تو لکه کنز فی الجنه و انت ذو قرنیها، این دیگه چیه؟ و انت ذو قرنیها، دو طرف شاخ اینی، این قرن شاخ تعبیر شده یا کنایه از مشرق و مغرب، که انه بهش مشرق و مغرب کل بهش مال توست، انت ذو قرنیها یعنی تو صاحب دو طرف قرنی، یعنی دو طرف شاخ بهش که همهش مشرق و مغربش همه مال توست. احتمال دادن که مراد از ذو قرنین کنایه از مشارقها و مغاربها، که انه همه بهش مال توست کنایه میشد. ذو قرنیها یعنی در طرف کل قرنین بهش مال توه و تو صاحبش. یا نه، مراد از قرنین حسن و حسین سلام الله علیه و آله، چون حیوان به وسیله همون شاخی هم که داره سلاحشه، اسلحهشه، وسیله آرایش صورت حیوانه، کنایه از این که ذو قرنیها یعنی یا علی تو صاحب قرنیه، اگه اینجا باشه اشاره به سه تا فرزند آقا میشه، یا علی هم تو صاحب کنزی یعنی صاحب المحسن و سقط شهید، و هم صاحب ذو قرنینی که مراد الحسن و الحسین علیهم السلام شد. تو به حمد الله واجد این کمالات. یا قرنین اشاره به اون ضربتین باشه به سر مبارک آقا میاد، چون قرن به طرف پیشانی و جلوه، اشاره به اون دو تا ضربتی است که به فرق مبارک امیرالمومنین میخوره، که یکی به وسیله عمرو بن عبدود زده شده، یکی هم به وسیله ابن مرجه. حالا الله العالم، این تعبیری است که دیگه پیغمبر عزیز ما فرمودن، فرمود علی جان لکه کنز فی الجنه، برای تو گنجی در بهشت است، و انت ذو قرنیها و شیعتک تعرف به حزب الله عز و جل، حزب اللهی که در قرآن بیان شده که اینا هم الغالبون هستن، هم المفلحون هستن، حزب الهی که وابسته به خدا هستن، اینا رستگارن، موفقن. فرمودن اون حزب تو هستن یا امیرالمومنین، کسانی که دوربر تو هستن، فرمود و شیعیان تو هستن شناخته شدن به حزب الله، خیلی ها خودشون رو به حق میزنن، ولی نه، اون گروهی که وابسته به امیرالمومنینه، و شیعتک تعرف به حزب الله عز و جل. یا علی انت و شیعتک القائمون بالقسط، امده اینه احس کردن، استر کردن که نیست، احس بگم بنده بنده جز به فلانم، منم فلان لقب، نه لقب زبان اسمی که مسئله نیست، امده اینه که ببینید آیا دارای این خصوصیات هست انسان، اون وقت متوجه میشه که آیا جزء حزب الله میشه یا نه. ببینید حضرت همینجا هم باز پیغمبر بزرگوار، فکر نکنید همینطوری ما میگیم طرفدار امیرالمومنین اینا حزب الله، نه 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 نه، علتی که اینها حزب الله هستن اینه. ببینید آقا این برادر بزرگوار اونی که ارزش داره رو این عبارت چیه، نه به نامه نه به اسم. ما باید سعی کنیم اینطوری باشیم. حضرت می فرماید که یا علی انت و شیعتک، تو و شیعان و پیروانتون، القائمون بالقسط. ببینید این عبارت بسیار عبارت جامعه، القائمون بالقسط، برپا کننده قسط و عدل در جامعه، یعنی اینا پرچمدار عدل جامعه هستن، اینا پیشوایان مردم هستن در قسط عدالت، در تمام امور زندگانیشون اینها عدالت رعایت میکنن. این مهمه. عنوان حزب الله دادن تحت این عنوانه، یعنی کسی که به آداب اسلام عمل کنه، کسی که به دستورات اسلام قائم بالقسط باشه، این خیلی مهم. همونی که قربون حضرت بشم، حضرت که تشریف میاره انشاءالله، که دیدید که اونجا خدا چیکار میکنه، به دست مبارک امام زمان یملا الله الارض قسطن. ببینید اول قسط خدا را به دست با کفایت امام زمان سنو اول قسط، بعد این قسط یک عبارت بسیار جامعیه، خیلی عجیبه. ولی اینجا حضرت همون لفظ قسط رو تمام کرده، مبود شیعیان تو یا علی و خودت، قائمون بالقسط، اینها برپا کننده قسطن در جامعه، هر جا باشن مشعل مردمن، پرچمدار عدل و عدالتن. بعد اونها خیرت الله من خلقه، اینا برگزیده شدگان خدا هستن، به به، از میان این مردم و این ملت، از بندگان اینا برگزیده شدن، صاحب کمالات، صاحب عزت. در وقتی که میره توی متن افرادی که دارای این کمالات هستن، دارای این مقام هستن، میفهمه که چه افرادی خداوند تبارک و تعالی، واقعا تاریخچه دنیا خدا شاید آدم مطالعه میکنه، ان لکم فی القرون السالفه لعبرت، جدا همینطوری. من خیلی سفارش میکنم به شما رو چشما روحانیت معزز عزیزی که الان پای منبر من نشستید، من از شما تقاضا دارم، خواهش میکنم تو رو خدا یکی از چیزهای مطالعاتتون رو تنها فقط به آیه و روایت نباشه، کنار آیه روایت یه خود بیره مطالعه گذشتگان بکنید، این تاریخ گذشتگان، بزرگان، اولیاء الله، مقربین، بزرگان، علما، مؤمنین، اینهایی که دارای کرامت، واقعا آدمو تکان میده، همینطوری که در طرف خوبش آدمو تکان میده، واقعا آدمو متنبه، خدایی نخواسته اونهایی که بدن هستن آدمو تکان میده، که ببینه این دنیا چه کسانی آمدن و چه نقطه ننگی برای خودشون گذاشتن رفتن، که سالهاست الان گذشته، هنوزم که هنوز مردم داره نفرینشون میکنن، و چه افرادی آمدن که سالها ازشون گذشته ولی هنوز نگاه میکنی اسمشون رو به خوبی داره میبرن، حالا چه در انبیاء گذشته، چه در زمان پیغمبر ما، بعد از پیغمبر الان هست. به حمد الله برید کتاب مطالعه کنید، تاریخ پر ماشاءالله از حالات گذشتگان، بزرگان، و وقتی مطالعه میکنه با خودش مقایسه میکنه، خدا شاهدم به جدم قسم، من گاهی آدم خودم در خودم شرمنده میشم، خدای ما در مقابل اینها چی هستیم، چی هستیم، ما چی میگیم، اینا چی میگن، اینا کی بودن واقعا. خب ما میگم روحانی، بنده هم میگم مثلا علیاد، حالا من تعبیر علیاد رو تزکیه نفس میگم، حالا بگیم بنده آقا آیت الله، حالا تو رو خدا چقدر دارای این کمالاتی که اونها داشتن ما هستیم. مرحوم میرزا خدا رحمتش کنه از اصفهان حرکت کرد بره نجف زیارت رفت، بره نمیخواست بره بمونه، که میرزا پاشد از اصفهان رفت نجف، گفت بنام خدمت همسر صمیمی سارمال زیارت کنم برگردم اصفهان، چون اصفهان اون موقع پایتخت اصفهان بود و از اون طرف مثلا مرکز حوزه علمیه قم، که الان اینجا اینجوری برگزار میشه، همچین حوزه‌ای رو در اصفهان داشت مرحوم آیت الله بروجرد رحمت الله علیه. میفهمه زمانی که من داشتم طلبه بودم درس میخوندم در اصفهان که آمده بودم، اصلا جا گیرم نمیومد در حجره ها، اینقدر طلبه زیاد در اصفهان بود که همه علما و بزرگان شخصیت های علمی اصفهان سابقه عجیبی داره در حوزه بودن. میرزان در اصفهان داشت درس میخوند، مرحوم میرزا شیرازی، آصف حسن شیرازی، ایشون داشت اونجا بودن درس میخوندن. آدم صاحب کمال بسیار با ذوق گفت برم نجف زیارت حضرت امیر صادقه برگردم. همچین که آمد نجف بره برگرده، یا مطلب آقایون رفتن خدمت شیخ مرتضای انصاری. به شیخ مرتضای انصاری گفتن که یا شیخ، این آقایی که آمده اینجا آقای آصف حسن بهش میگن، میرزا حسن شیرازی، خیلی مرد جوان عجیبیه، خیلی با نبوغه، نابغه است، نبوغ فکری عجیبی داره، به قدر این نبوغش بالاست که در سن 8 سالگی قرآن رو حفظ کرد. منبر میرفت سخنرانی میکرد، کتاب مرحوم قزوینی رو بالا منبر میخوند، صدایش اینا گفته آقا پشت برو منبر، به قدر زیبا منبر رفت گفت دیگه نباید منبر بیرد. گفت چرا؟ گفت میترسم چشم بهت بزنم. عجب تو مرد عجیبی هستی. یه همچین شخصیتی بود. وقتی وارد نجف شد به شیخ خبر دادن جریان اینجوریه. خدا رحمت کنه شیخ مرتضی انصاری گفت من باید برم دیدن این آقا. حالا مرجعیت دست مبارک شیخ بود، شیخ مرجع بود. بعد شیخ گفت من باید برم دیدن این آقا، رفت خدمت میرزا حسن شیرازی وارد شد. میرزا وقت شنید شیخ بلند شد دوید دم در، آقا رو بغل گرفت، دست آقا رو خیلی خوش آمدید نام نشست. همچین که مرحوم شیخ مرتضی انصاری نشست، ببینید برادرها هیچ بزرگانی داشتید، تا نشست بعد از گذاشتن تحییت و احوال پرسی مرحوم شیخ یه مرتبه فرق ایران گفت جناب آقا میرزا، گفت بله، گفت خب شما که در اصفهان مشغول درس و تحصیل، گفت بله، خب حتما به درس خارج اصفهان هم شرکت کردید، گفت بله، گفت بفرمایید ببینم نظر شما در باب فضولی اجازه، آیا اجازه ناقل است یا اجازه کاشفه؟ شما ناقله هستید یا کاشفه هستید؟ چی میده؟ من واسه انسانی خورده رفت تو فکر و جوابی داد به شیخ. شیخ جواب مرحوم سید رو، آمیز حسن شیرازی رو جواب داد، جوابی داد و عجب جواب زیبایی داد. مرحوم شیخ اینطوری فرمود اگه کسی چنین جواب بگوید چگونه است؟ خیلی خوشش آمد، عجب جواب، خیلی عالیه، جواب بسیار عالیه، حل اشکال. فرمود خب حالا اگر کسی همین جواب را باز اشکال کند، نقدش کند، چگونه است؟ نقدش کرد. باز دید خیلی عالی، گفت جناب شیخ خیلی عالی، نقدش هم خیلی عالی بود. مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه، خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله عراقی میگفت هی شیخ گفت و ایشون هم هی گفت باری کلا، نقد و نقد کرد، دوباره نقدش رو دوباره نقد کرد، 8 صورت شیخ هی ای را جواب داد حل کرد، هی جواب داد. مرحوم میرزا ما خب آقایون رفته بودن به شیخ بگن که از میرزا بخواید تو نجف بمونه، سید خیلی نابغه است، بذار باشه، بدونه که شیخ بگن جناب میرزا اینجا بمونید. همچین که این جواب سوالا 8 بار هی رد و بدر شد، همه رو هی جواب داد، مثل این مکاسه بشه دیگه، الان ببینید دیگه در اجازه چکار کرده شیخ. همچین که اینا رو دید یک مرتبه میرزا گفت که عجب عجب، من به تصور این بودم که از نجف برگردم اصفهان برگردم، آدم حیف نیست یک همچین بساط علمی رو بذاره بره، بنده دیگه هرگز بر نمیگردم. نجف ماندن و شد جزو مراجع. 30 سال خیلی ها، 30 سال مرجعیت نجف و سامرا به دست مرحوم میرزا بود. 30 سال 12 سال مرحوم آقای حاج انصاری واعظ بالا منبر ایشونی تعبیر میکرد، میگفت 12 سال میرزا در سامرا مریض بود، خوابیده بود، اما دستش از پنجره بیرون میذاشه، مردم میونه دست آقا رو میبوسیدن. اینو منو واعظ آقای انصاری مال منبر گفت. گفت 12 سال این مرد مریض بود این عالم، اما دستش رو تمام اقشار عالم شیعه هم مقلد شده بودن، نه تنها ایران، عراق، ایران، هندوستان، پاکستان. خب ببینید اینا بی جهت به این مقام نرسیدن، حتما لیاقت داشتن، حتما ارتباط داشتن با حضرت بقیت الله روحی له الفدا، مسلم بزرگواری داشتن، خوشا به سعادتشون. حمدالله درباره اینا میشه گفت آش سعیدن و مات سعیدا، خوشا به ها. بیایید شما اینا رو مطالعه کنید، این بزرگانتون همه به حمدالله حدیث کردن، نقل کردن، نوشتن تو کتابا، تاریخ همه نوشته اینا، مطالعه بفرمایید. خودمون هم یه خود به خودمون برسیم. حضرت فرمود شیعیان تو یعرف بالله، چرا؟ برای که انت و شیعتو که اینا کسان القائمون بالقسط و اینها خیرت الله هم خلق هستن. یا علی انا اول من ینفض تراب ان رأسه، اول کسی که از خاک سر در میاره منم. حضرت فرمود من هستم، اول کسی که سر از خاک در میارد برای فردای قیامت منم، خاک رو از سر خودم کنار میزنم و انت معی و تو هم با من. حضرت چه تعبیر میکنه؟ یا علی انا اول من ینفض تراب ان رأسه و انت معی ثم سایر الخلق. اول خدا پیغمبرش رو زنده میکند و امیر المؤمنین همراهش، بعد سایر مردم که ماها باشه دیگه، خدا همه ما رو دوباره زنده میکنه. ثم یحییکم، همه چرا؟ ثم یبعثکم، همه تون رو میبرن. لیقضا لکم، حضرت میبرن برای که قضاوت درباره شما بشود. خب چه کردید؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال در دنیا عم گرفتید، در این مدت چه کارا کردید؟ باید حساب پس بدید. ها، اول کسی که سر از خاک در میاره حضرت فرمود منم و تو هم با من هستی، ثم سایر الخلق. حالا من چند جمله واقعا از خدا میخوام. خدایا تو را به حق این نورین نگیره، یعنی امیر المومنین و پیغمبر بزرگوارش قسمت میدیم، در همون روز با نفسا یوم الفزع الاکبر این دو شخصیت و چهره بزرگوار را به داد همه ما برسون. ان شاء الله خدا توفیقتان بده. دیگه درس چند جمله براتون بگم، زحمتتون رو کم کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره شد روز گذشته در رابطه با این روایت که ابوبصیر داشت در راه مکه امام جماعت بود و نماز میخون، محمد ابن مسلم هم پشت سر ایشون بود، بعد دید در سجده گفت خدایا این شتر گم شده فلانی را بهش برگردون. گفت اللهم رد علی فلان ناقته، شترش را برگردون. محمد تعجب کرد، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله ابی بصیر تو نماز همچی کاری کرد؟ گفت اللهم رد علی فلان. حضرت فرمود که و فعل این کار کرد؟ فقلت نعم. باز دوباره فرمود قال و فعل، دوبار قلت نعم بله. حضرت ساکت شد، هیچی نفهمید. بعد میگه من با آقا عرض کردم آقا جان قلت و فعید و صلا، من نمازم اعاده کنم؟ قال لا. حضرت فرمود نه، اعاده نکن. در جواهر اشاره کردم ایشون داره افعید و صلا، افعید و صلا، قال لا. این حدیث حالا اعیده باشه افعید باشه، تا بعد صاحب جواهر میگه که از این که امام گفت فعلا فعلا که جواهرم یه بارم بیشتر نقل نکرده، در وسائل دو بار نقل شده، جواهر یه بار نقل شده. صاحب جواهر میگه این که فعل فعل استفهامی، این افعل این کار کرد؟ ایشون میگه این استفهام عن فعل الله بعد دعاست. حضرت میگه ایشون میفهمه کلام جواهر المراد الاستفهام عن فعل الله بعد دعا، لب تعجب من ابی بصیر، یعنی میخواد بگه آیا خدا این برگردون فعله، یعنی آیا خدا هم کار کرد شطور رو بهشون برگردون؟ اون گفت بله 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 بله. خب اگر این معناش این باشه که ایشون داره چرا دو بار؟ یه بار گفت سوال که بله دیگه، دوباره به فرصه که برگردون بله. یه خود همچین به خود با آدم نمیگیره، ولی صاحب جواب میگه استفهام از اینه که آیا خدا این شطور رو برگردون یا بره. ایشون میگه بله. لا تعجب من عیبه، نه که تعجب کرده که چرا ابی بصیر تو سجده نمازش این از خدا خواسته. صاحب جواب میگه اون مراد نباشه. البته خدا رحمت کنه صاحب جواب رو، اون احتمالش هم بیان کرد. یا بگیم نه او ذالک، اینی که داره سوال امام میکنه که فعل فعل، او ذالک لمکان انه لم یخشى من الانکار علیه، نترسید، نترسید از این که برش انکار بشه، نترسید که این خواستش خلاصه خوب نبود، بد بود. تو نماز واجب آدم بگه خدایا شطر فلانی رو برگردو، نترسید. او ذالک لمکان نمون لم یخش من الانکار علیه، از چه نظر؟ مگه کار خلاف کرده؟ میگه خب بله. الذي بسببه الدعاء، چی؟ الذي يكون بسببه الدعاء به نحو ذلك مرجوعا، این دعای تو مرجوع شد، مرجوعه. تو چرا این حرف دادی؟ ترس انکار نداشت؟ ترس انکارش چرا؟ الذي يكون بسببه الدعاء به نحو ذلك مرجوعا، این دعای اینجوری برجوه، کما که ما تو ذهنمون خود سخت میاد آقا خدای شطر فلانی رو برگردون. تو نهال من شما تو نماز داریم میخونیم، یه وقتی تو نماز ببینی خدای مال فلان شده گم شده این مرا برگردون، نماز شما پشت سرتون بود یه هنچی آقا رو بار کن تو رو خدا، تو نماز واجب جای قهر بوده اینجا داری میگی، این چرا هم چی میزنی؟ میگه مگر چی هم داری که این کار خوب نیست؟ میگه بله. کما عصاه یومی الی کلام صاحب جواهری، یومی الی همچنین که امید هست که اشاره به همین باشی، کما عصاه یومی الی ما فی خبر علی ابن جعفر، اون روایت که علی ابن جعفر داریم. آدرس حدیث بنویسید که داشته باشی. حدیث عبارت از حدیث پنجم در باب 17 از ابواب سجود، یادداشت بکنی وقت من عبارت چی بخونم. حدیث پنجم در باب 17 از ابواب سجود، همین جلد 4 مسائلش است. ما فی خبر علی ابن جعفر المروی عن قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یقول فی صلاته، از امام پرسیدم که مردی تو نمازش میگه عن الرجل یقول فی صلاته اللهم رد علی مالی و ولدی، خدایا مال من رو برگردون، فرزند من رو برگردون. تو نماز گفتا، شخصی تو نمازش میگه یقول فی صلات اللهم رد علی مالی و ولی، هل یقطع ذلک صلاته، هل یقطع ذلک صلاته، این عمل نمازش رو باطل میکنه، نمازش رو قطع میکنه. این علی ابن جعفر از برادرش داره میپرسه هل یقطع ذلک صلاته، قال لا یفعل ذلک احب الی، چی بخونم؟ لا وایسم، لا یفعل ذلک احب، اینجوریه یا اینکه نه یک سره بخونمش. لا یفعل ذلک احب الی، لا یفعل ذلک احب الی، دو جور میشه خون. این لا را اگر وایسی رفت کنی لا میخوری به قد. گفت ایت تا السلات امام ابو چی؟ لا نماز قد نمیشه. خب حالا که نماز قد نمیشه چی؟ یفعل ذلک احب الی، این کار بکنه بهتره پیش من. آو اگه این باشه که عبره، که اگه باشه که عبره یفعل ذلک احب الی، نه 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 بخواد تو نماز بگو والله هم رد علیه مالی و ولی. این اگر باشه نه معناش مرجوح میشه، بلکه من راجعه که خاطرش خوبه. اینطور معنا کنیم یا که نه بابا شما کملاتی خوندی عبارتو، لا یفعل بگو. سوال کرد این نماز چقدر میکنی یا نه بابا نکنی این کارو بهتره. لا یفعل ذلک که احب، نه بابا نخوب، اینا چه تو نمازت میاری؟ ها اگر این معنا بگیری معناش اینه که چی؟ کار خوبی نیست. تو نماز آدم خدایا مال گم شده رو من بده. صاحب جوال میگه نمیتونم، این لا به قطع میخوره، یعنی نماز قطع نشده، این امر به اینه. یا لا متصل به بعده که دیگه امر اون میگه علا کلال، این روایت دلالت داره برای که نماز باطل نیست دیگه. آره دیگه این شراست میگه دیگه، صاحب جوال این هم شراست میگه، میگه علا کلال این روایت هر جور آیون منافی میشه. حالا یا لا رو به قطع بزنید یا لا رو با هم بخونید، به هر تقدیر معناش اینه که نماز باطل نیست. پس ممکنه کار ابی بصیر به این اعتبار باشه که یک کار خوبی نیست. لا یفعل ذلک احب الی یعنی کار خوبی نیست. اما نماز باطل میشه؟ نه نماز باطل نمیشه. پس این روایت هم دلالت بر امر ما دارد. اما هم همینی میخواییم که در نماز میشه این چیزا رو گفت. گم شده را آدم بخواد ایرادی نداره، هیچ اشکال نداره. بالاتر از این بیاریم، اگر از پیغمبر و امام امیرالمومنین به شما نقل کنن بازم قبول نمی کنید؟ چطور؟ پیغمبر و امیرالمومنین تو نمازشون دعا کردن، دعا کردن به افراد، نفرین کردن، دیگه بازم نه؟ همزم سخت میتونه قبول کنید؟ مرحوم علامه در منتها ایشون نقل کرده، مرحوم علامه در منتها می فرمایند که انه ثبت عن النبی دعا فی قنوته، ثابت شده که پیغمبر در قنوتش دعا فی قنوته لقوم به اعیانهم و علا آخرین به اعیانهم. اون اولیش لقومن دعای له یعنی دعای خیره، و علا آخرین علا لعنه. مواظب باشید آیون، این دعا از کلمات مشترکه که اگر با لام بیاد به معنای خیر، اگر با علا بیاد به معنای شر. یادتونه سوتی گفته یا نه؟ ها اینجا بینید داره که دعا فی قدوتهی لهم لقومن لقومن، این به ایمان خیره، به اعیان هم یعنی اسماشونو برده، و علا آخرین لعن یعنی به اعیان هم اسماشونو تو نماز برده. ایشون این حرف زده، علامه این حرف زده، منظورش چی بوده؟ منظورش این روایتش که الان من براتون نقل میکنم، این روایتی که الان براتون میگم شهید در ذکر آورده، منظور آقای علامه این بوده. مرحوم شهید در ذکران نقل کرده انه صلی الله علیه و سلم دعا فی قنوته، پیغمبر در قنوتش دعا کرد و قال اللهم انجل ولید ابن الولید، اللهم انجل ولید ابن الولید، خدایا نجات بده ولید ابن ولید را، و سلمت ابن هشام، اسمشونو برده تو نمازا، و سلمت ابن هشام، و عیاش ابن ربیعه، و عیاش ابن ربیک در ضبطی که اونجا نقل شده کتاب اهل سنت هم عیاش داره نه عیاز و عیاش ابن ربیعه و المستضعفین من المؤمنین. خدایا رحم کن نجات بده مستضعفین از من. اما از اون طرف وشدد وطعتک وشدد وطعتک این وطعه کنایه از زیر پا گذاشتنی کنایه است. خدایا سخت بگیر لگد مال کردن را، یعنی کنایه از اینکه اینا را لهشون کن. وشدد همون نفرینی که امیرالمومنین در بصره کرد، همین نفرین هم پیغمبر کرده بوده. وشدد وطعتک لقد مالشون کن، سخت بگیر لهشون کن. علا مضر به طایفه مضر که اذیت میکردن، مضرور داره در مستدرک و علا زکوان، ولی در جواهر داره علا مضر و علا ورعل و علا زکوان. حالا دیگه این بحثم زبط اون طایفه بودند و افرادی بودند که حضرت نفرین به اونا کرده. حالا منظور طایفه مضر بودن طایفه که حضرت نفرینشون کرد، اینو مثلا تو نماز بیان کرده شده. کما نقل ذلک عن علی علیه السلام، همین نفرینم از امیرالمومنینم نقل شده. و هو کما فی کتاب محمد ابن المثنا عن جعفر ابن محمد ابن شری عن زریح المحاربی عن زریح المحاربی قال له الحرث ابن المغیره. دوباره میخونم، قال له الحرث ابن المغیره نظری ایل ابی عبدالله ان ابا معقل المزنی حدثني عن امیر المؤمنین علیه السلام. نقل کردن که از امیر المؤمنین، آدرس حدیث هم یادداشت کنید تا من حدیث رو بخونم. مستدرک جلد اول به طبع قدیم البته در باب ابواب القنوت باب 10 حدیث 4 این روایتی که خوندم اونجا نقل شده، مراجعه بفرمایید. دارد که حدثنی عن امیر المؤمنین علیه السلام انه صلى بالناس المغرب، حضرت نماز مغرب و مردم خوندن، فقنت قنوت خوندن فی رکعت ثانیه، در رکعت دوم حضرت قنوت خوندن. فلعن معاویه و عمر ابن العاص و ابا موسی الاشعری و ابا الاعور سلما، اینها را حضرت تو نماز لعن کرده. قال الشیخ علیه السلام صدق، امام تصدیق کرد گفت بله، امام صادق تصدیق کرد و بله جد من این رو لعن کرد. تا تصدیق کرد شیخ میگه فلعنهم، پس شما دیگه لعن کنید. این روایت رو نقل کرده که امیرالمومنین تو نماز مغربشون اینجوری بیان کرده. حالا نماز صبحش هم هست، باشه انشاءالله روز شنبه و صلی الله علام شنبه، نه انشاءالله یک شنبه چون روز شهادت امام باقر سلام الله تشریف بیارید روزه.